بسم الله الرحمن الرحیم. فن اول منطق شفا، المدخل، صفحه 34، سطر اول. و اما اعتمادهم على امر الرفع فی التوهم فیجب ان تتذکر ما اتیناک سالفا. ما ذاتی رو و عرضی رو تعریف کردیم در فصل گذشته، ولی بعضی ها تعریف دیگری برای ذاتی و عرضی گفتند. دو تا تعریف ما نقل کردیم در اولین فصل و قرار شد که هر دو رو رد کنیم. تعریف اول رو رد کردیم، حالا رسیدیم به تعریف دوم. میخوام درباره تعریف دوم نظر بدیم. تعریف دوم این بود: اگر چیزی را در ذهنمون تونستیم از ماهیت سلب کنیم و ماهیت باقی موند، اون چیز عرضی است. و اگر در ذهنمون چیزی را سلب کردیم و ماهیت هم سلب شد، اون چیز ذاتی است. هر دو مطلب را مطلق گفتن، هیچ تفصیلی ندادن. اون هر دو را هم تو ذهن بردن، به خارج کار نداشتن. اگر بردیم ماهیتی رو تو ذهن و اموری را در همون ذهن با این ماهیت مقایسه کردیم و ملاحظه کردیم که با گرفتن اون امور این ماهیت زائل می شود، این ماهیت، اون امور ذاتی ماهیت هست. اگر با سلب اون امور ماهیت زائل نشد، معلوم میشه عرضی هم بر اون ماهیت. هیچ فرقی هم نذاشتن بین عرض لازم و عرض مفارق. با اینکه عرض لازم هم این چنینه، اگر سلبش کنید ماهیت از بین میره، ولی این فرق رو نذاشتن، یعنی تفصیل ندادن. در هر دو به طور مطلق گفتن اگر رفع یکی مستلزم رفع دیگری شد ذاتیت هست، اگر مستلزم نشد عرضیت هست. هیچ تفصیل ندادن که در جاهایی هم ممکنه عرضیت باشه و در این حال سلب انجام نشه. حالا ابن سینا میخواد در مورد این قول اینها داوری کنه. می فهمد که برای رد قول اونها لازم است که تو گذشته، حرفای گذشته منو متذکر بشی. اگر حرفای گذشته منو متذکر شدی و یافتی اونها را، خودت میتونی در مورد این قول دوم که ما نقلش کردیم داوری کنی و قول اونها رو رد کنی. بعد شروع میکنه به بیان، سه صفحه بحث میکنه تا آخرش هم نتیجه میگیره که قول گروه دوم باطله و بلکه قول هر دو گروه باطله. هیچ کدام نتونستن ذاتی رو اونطور که باید یا عرضی رو اونطور که باید توضیح بدن و فرق بین هما رو بیان کنن. در این سه صفحه ایشون ابتدا بیان میکنه که ماهیت با دو جور امور ارتباط داره. هر ماهیتی با دو نحو امور ارتباط داره که یه نحو میشن ذاتی، یه نحو میشن عرضی. بعد خود ماهیت رو ملاحظه میکنه که میتونه بی وجود لحاظ بشه و میتونه دارای وجود خارجی باشه و میتونه دارای وجود ذهنی باشه. سه تا حالت برای ماهیت میاره. یکی اینکه بی وجود تصورش کنید، دوم اینکه با وجود ذهنی تصورش کنید، سوم اینکه با وجود خارجی. وقت لازم ماهیت رو جدا ذکر میکنه، چون ماهیت رو تونست بدون وجود تصور کنه، لازم ماهیت رو بیان میکنه. بعد وجود خارجی به ماهیت داد، لازم وجود خارجی رو میگه. بعد وجود ذهنی به ماهیت داد، لازم وجود ذهنی رو میگه. سه جور لازم وجود درست میکنه، سه جور لازم درست میکنه. یکی لازم ماهیت، یکی لازم وجود خارجی، یکی لازم وجود ذهنی. همچنین عوارض، چه لازم چه عارض. بعد خب تموم میشه. ایشون یعنی بعضی امور رو نسبت به ماهیت ذاتی میگیره، بعضی امور رو نسبت به ماهیت عارضی میگیره. حالا یه عارض لازم یا عارض مفارق، اونا هم که نسبت به ماهیت عارضی هن سه قسمشون میکنه. یکی عارض ماهیتی، یکی عارض وجود ذهنی، یکی عارض وجود خارجی. ولی هر سه تا رو میگه عارض ماهیت. عارض ماهیتی که تکون و فل خارج، عارض ماهیتی که تکون و فل ذهن، عارض ماهیتی که قطع نظر شده از هر دو وجود. یعنی عارضا رو نمیره رو وجود، عارضا رو همه رو میره رو ماهیت. منتها ماهیت موجود فل خارج، ماهیت موجود فل ذهن، ماهیت خالی. بعد که این کارا رو میکنه، اون وقت شروع میکنه این چهار تا رو بحث میکنه. یک امور شدن ذاتی، سه تا امور هم شدن عرضی. این درباره این چهار تا بحث میکنه و بحث رو به آخر میرسونه و آخر نتیجه میگیره که توجه کردی که در مورد این چهار تا باید نظرات مختلف داد. نمیشه گفت همشون یکسانند. ذاتیات همه یکسانند، با رفعشون ماهیت رفع میشه. ولی عرضی همه یکسان نیستن که با رفعشون ماهیت رفع نشه. بعضی ها طوری هست که با رفعشون ماهیت رفع میشه. بنابراین اون کسانی که این تفسیر رو برای ذاتی عرضی کردن و فرق بین ذاتی عرضی این چنین گذاشتن که به طور مطلق بحث کردن، حرفشون درست نیست. با این بیان فصل تموم میشه. ببینید بیان طولانیه. در ابتدای این بیان برای ماهیت دو نوع امور درست میشه. بعد امور دومش که عرضیاتن به سه قسم تقسیم میشه. بعدم در مورد اینا داوری میشه. این کل مبحثیست که در پیش داریم. وقت اشاره هم میشه به اون قبلی ها که عرض رو خارجن از بین ببرید یا تبهمن از بین ببرید، مثل سواد حبشی که خارجن از بین نمیره، با تبهم از بین میره. یه جا هم عرض رو نمیشه در تبهم از بین برد، نمیشه در خارج از بین برد، مگر این که معروض از بین بره که مثل عرضه لازم. همون حرفای گذشته رو اشارتن تکرار میکنه و میگه اونی که من گفتم برای فرق بین ذاتی و عرضی اون درسته، نه اینی که اینو گفتن. خب این فهرستی بود برای این سه صفحه که من عرض کردم که دیگه احتیاجی نباشه این فهرست من تکرار کنم. ایشون در ابتدا اینطور میگه. اولا میگه که ما اوصافی برای ماهیت داریم. یه اوصافی هستند که تا حاصل نشوند ماهیت حاصل نمی شود. این اوصاف ذاتیات هستند. یه اوصافی هستند که بعد از حصول ماهیت میاند. اینا عرضیات هستند. دیگه فرق نمی کنه عرض لازم باشه عرض مفارق باشه. این قبلیت و بعدیت رو به طور مطلق میگه. یعنی اوصافی که قبل از ماهیت باید حاصل شوند تا ماهیت حاصل شود اینا ذاتیات هستند. اوصافی که بعد از حصول ماهیت میاد اینا عرضیات هستند. الان عرضیات تقسیم نشد، به طور مطلق گفته شد. ذاتیات هم هیچ بیانی در موردشون نشد. بعدن شروع میکنه، ثانیاً شروع میکنه به تقسیم عرضیات. وقتی میخواد عرضیات رو تقسیم کنه، ابتدا بیان میکنه که به ماهیت میشه وجود خارجی داد، میشه وجود ذهنی داد، میشه قطعشون کرد از هر دو وجود. اینا رو مقدمتاً میاره تا بیان کنه که عوارض هم سه قسمند. عوارض ماهیت داریم، عوارض وجود خارجی داریم، عوارض وجود ذهنی داریم. اینا رو مقدمتاً بیان میکنه. میدونید که ابن سینا این چنینه که اگه میخواد مطلبی رو بگه از اون اصل مطلب شروع میکنه تا اون مطلب رو مطرح کنه. بقیه از اول میگن ما سه جور لازم داریم. اصلا نمیگن ماهیت رو میشه موجود کرد به وجود خارجی، میشه موجود کرد به وجود ذهنی، میشه از هر دو وجود خالیش کرد. اینا رو ابن سینا مقدمتا میگه و و بعدم عوارض رو که سه قسمان توضیح میده. بقیه خیلی ها از بقیه، نه همه، میان از اول میگن عوارض سه قسمان، عارض ماهیت داریم، عارض وجود خارجی داریم، عارض وجود ذهنی داریم. ولی ابن سینا این کار نمی کنه. ابن سینا اول توضیح میده، معروضه رو اول توضیح میده، سلام میکنه، معروضه رو اول توضیح میده که معروض سه قسمه، بعدم بیان میکنه که عارض هم سه قسمه. این روشش در همه جا هست، اینجا مون روش رو به کار گرفته. اول معروضه رو بیان کرده که سه قسمن، بعدن عارضه رو بیان میکنه که اونا سه قسمن، بعد اون وقت احکام رو شروع میکنه که ذاتی چه حکم دارد، عرض هر کدومش چه حکم دارد. حالا یه باره توجه کنید، صفحه 34 این صفحه اول: و اما اعتماد هم علا عبر رفعه فت تبخ هم. قول دوم اعتماد کرده بود بر رفعه، یعنی این چنین گفته بود اگر امور رفع شوند ماهیت هم رفع شود، این امور ذاتی هست، و اگر امور رفع شوند و ماهیت رفع نشود، این امور عرضی هست. ببینید اعتمادش بر رفع بود، اگر رفع حاصل شود این امور ذاتی هست، اگر رفع ماهیت حاصل نشود این امور عرضی هست. پس تمام اعتمادش بر رفع بود، منتها رفع در توهم، یعنی گفت اینا رو بیار تو ذهنت، ماهیت رو بیار، اون امور رو بیار تو ذهن، ببین باشون چی کار میتونی بکنی، میتونی این امور رو رفع کنی و ببینی ماهیت هست، یا این امور رو رفع میکنی میبینی ماهیت هم رفع شد. پس اون قائل رفع رو توی توهم و تصور آورد و اعتمادش هم بر خود رفع بود، ثبوتن و نفیان که کجا رفع میشود کجا رفع نمیشود. از رفع شدن، رفع شدن ماهیت نتیجه گرفت که اون امور رفع شده ذاتیاتن، از رفع نشدن ماهیت نتیجه گرفت که اون امور رفع شده عرضیاتن. همه مبناش رو رفع بود. عبارتشو نگاه کنید در صفحه 33 دو خط از اول فصل گذشته اینطور گفت: این نزداتی لایسته و توهمه و قید توهمه و این نزداتی لایسته و توهمه و مرفوعن مبقایشه. بعد گفت ولعرضی یسته و توهمه و، بازم اینجا توهمه را بود، مرفوعن مبقایشه. اولا اعتمادش روی رفع بود، حالا یا ثبوتن یا نفیان، و ثانیان این رفع و یا عدم رفع و تو توهم و تصور انجام میداد. لذا ابن سینا به هر دو مطلب اشاره کرده، میگه اما اعتماد هم علی امر رفع فی توهم، جوابش اینه که تو حرفای گذشته من رو متذکر بشو، متوجه میشی که چه اعتراضی بر حرفای این من دارم. فیجب ان تتذکر ما اتینا که سالفن، اون چه در گذشته بهت گفتیم متذکر بشی، اونی که در گذشته گفتیم چیز ان المعنا، این همون حرفای گذشته است منتها با تفصیل بیشتر. ان المعنى الکلی که منظورم اون ماهیته، قد یکون له اوصافون، این اوصاف یعنی ذاتیات، که یحتاج اون معنای کلی الیها به این اوصاف اولا این قبل از حصولش، این معنای کلی قبل از حصولش احتیاج به این اوصاف دارد، حتی یحصل ذلک المعنا، یعنی ذلک المعنای کلی، باید این اوصاف قبلا بیان تا این معنای کلی موجود بشه. پس اموری قبل از ماهیتند، اینا ذاتیات هست، قبلیت رتبی است، قبلیت زمانی نیست. مراد از قبلیت، قبلیت رتبی است، قبلیت زمانی نیست. اینا باید باشند تا از ترکیبشون و تألیفشون ماهیت درست بشه. و یکون له، یعنی برای اون معنی کلی، یعنی برای اون ماهیت، اوصافون که این اوصاف عوارضند، اوصاف قبلی ذاتیات بودن، این اوصاف عوارضند، اوصافون اخرى که این اوصاف قبل از کلی نیستن، بلکه تلزمه و تتبعه، لازمه اون کلی و تابع اون کلی هست. هم تلزمه رو گفت هم تتبعه رو گفت، که هم عارض لازم رو شامل بشه هم عارض مفرق رو شامل بشه. اول به نحو خاص گفت تلزمه، بعد تعمیمش داد گفت تتبعه، یعنی تتبعه و تلزمه این معنای کلی را. اوصافی که لازمه این معنی کلی و تابع این معنی کلی هن. ازا سار زالک المعنی، یعنی زالک المعنی کلی حاصلن، اگر این معنی کلی حاصل شدن این اوصاف تابع میشن و لازم میشن، تا وقتی معنی کلی حاصل نشده از این اوصاف خبری نیست. پس دو نوع اوصاف داشتیم، نگفت رفعش کنی رفع میشه یا رفع نمیشه، اصلا بحث رفع رو مطرح نکرد، فقط بحث قبلیات و بعدیت رو مطرح کرد. این اوصاف قبل از ماهیتند یک، این اوصاف بعد از ماهیتند دو. قبلیت و بعدیت رو مطرح کرد، رفع و عدم رفع رو مطرح نکرد. فاما جمع تموم شد، ما ذاتیات و عرضیات هر دو گفت. فاما جمیع الاوصاف، فاما جمیع الاوصاف فلتی یحتاج الیه شی، شی در اینجا ماهیته، شی در اینجا همون معنای کلیه، گاهی تعبیر به معنای کلی میکنه گاهی تعبیر به شی میکنه. اما جمیع اوصافی که احتیاج دارد به اون اوصاف شی یعنی ماهیت تا حاصل شود ماهیت اون شی، شی را حالا من گفتم ماهیت نگید، ماهیت بگید شی موجود که ماهیت جزشه وجودم جزی دیگرشه، میگه اوصافی که احتیاج دارن به اون اوصاف شی تا ماهیت اون شی حاصل شود، فلن یحصل معقولن، ضمیر یحصل برم گیده من کلی، فلن یحصل معقولن یعنی حاصل نمی باشد در عقل ما اون شی و اون معنی کلی، اگر سلب کنی تلکل اوصاف رو منه، اگر در عقلت این اوصافی رو که یحتاج و الیه شی نفی کنی، میبینی اون شی یا اون معنی کلی یا اون ماهیت باقی نمیمونه تو عقل تو بلکه ظاهر میشه. کلمه جمعی رو توجه کنید، در این اوصاف قبلی همشون این چنینن که اگه برشون داری تو عقلت برشون داری میبینی اون شی و اون کلی هم تو عقل نیست، اونم از این رفت. اما در اون اوصاف دیگر که اوصاف بعدی هن جمعیشون اینطور نیست، بعضی هاشون رو برداری میبینی ماهیت از بین رفت، بعضی دیگر رو برداری ماهیت از بین نمیره. کلمه جمعی تو این شق که اوصاف قبل از ماهیت هن به کار آورد، اما در شق بعدی اگرچه به صورت دیگه در شق بعدی وارد میشه ولی کلمه جمعی رو نمیاره، تو شق بعدی به صورت دیگه وارد میشه، به همون صورت که عرض کردن برای ماهیت یه حالت خلو از وجودن قائل میشه، یه حالت همراهی با وجود خارجی و یه حالت همراهی با وجود ذهنی قائل میشه، بعد عوارض رو به سه قسم تقسیم میکنه، معروض سه قسم میشه، عارضم سه قسم میشه، اینجوری وارد بحث در اون صفات بعدی میشه. در صفات قبلی حکم کرد تموم شد، در صفات بعدی چون میخواد تقسیم کنه به این صورت وارد میشه که اول معروض رو سه قسم میکنه تا عارض سه قسم میشه. وزالک، این وزالک رو توجه کنید اشاره به کجا داره، اشاره به مفاد فلن یحصل، از همون فلن شروع میکنیم، اشاره داره به مفاد فلن یحصل معقولا ما اصل به تلک الاوصاف من، اشاره به این داره، این مشارون الی اینجاست و بعدا روشن میشه، بعد حدود 7-8 خط که میریم جلو معلوم میشه که این زالک اشاره داره به فلن یحصل معقولا. و ذالک انه قد سلف لک، مطلب قبلا گذشت، که ان للاشیاء ماهیات، اشیاء ماهیت دارند و وجود دارند، ماهیتشون رو جدا فرض میکنه وجودشون هم جدا، ان ذالک انه قد سلف لک، چند تا مطلب، مطلب اول ان الاشیاء ماهیات، اشیاء نه همین موجودات خارجی، اینا ماهیت دارن علاوه بر وجود ماهیت هم دارن، و ان تلک الماهیات قد تکون موجودتا فی الاعیان و قد تکون موجودتا فی الاحوال. ببینید سه قسم درست کرد، یکی برای اشیاء ماهیت درست کرد، یکم قد تکون و این ماهیات موجود فعل عیان یعنی وجود خارجی دارن، سوم این که قد تکون و موجود دارن فعل اوهام یعنی از هان وجود ذهنی هم دارن. سه جور درست کرد، یکی ماهیت خالی، یکی همراهی با وجود خارجی، یکی همراهی با وجود ذهنی، بعد سه تا معروض شد. سه تا معروض سه تا عارض میخواد، یکی عارض ماهیت، یکی عارض وجود خارجی، یکی عارض وجود ذهنی. و ان الماهیت، ان الماهیت باز مطلب بعدی، این قد سلف بر سر همینا در میاد تا قد سلف لکه ان و ان و ان، این همه مطالبیش قبلا میدونستی. و ان الماهیت لا یوجب لها تحصیل و تحصیل احد الوجودن، یا لا یوجب لها تحصیل احد الوجودن، هر دوش درسته. اگه لا یوجب بخونید برش میگردنید به خود ماهیت، لا یوجب هم بخونید که دیگه ضمیر نداره. ماهیت برای خودش واجب نمی کند تحصیل احد الوجودن رو، یعنی خود ماهیت رو نگاه کنی لازم نمی کنه که وجود ذهنی یا خارجی داشته باشه، خودش خودشه، ایجاب نمی کند نه وجود ذهنی نه وجود خارجی. پس می تونه خودش رو تنهایی ملاحظه کنی. اگر موجب می شد وجود خارجی یا وجود ذهنی رو دیگه منفکش نمی کردی، اما چون موجب وجود نیست میتونه خالی از وجود هم تصور بشه، لذا ما ماهیت خالی رو تو ذهن میتونیم بیاریم. یا لا یوجب هم باشه درسته، ماهیت واجب نمیشود برایش تحصیل احد الوجوده، یعنی اینطور نیست که نتونیم منفکش کنیم از احد الوجوده، بلکه میتونیم منفکش کنیم. و بعد مطلب بعدی،
ماهیت به ماه و ماهیت هرگز احد الوجوده برای ضروری نمیشه مگر اینکه اوضاع و حتی عرضیش هم محقق بشه، یعنی از وجود ما لمیت شخص نمیوجه.
همینه دیگه، ولی به وجودش هم کار نداریم، ماهیت برایش احد الوجوده حاصل نمیشه خود به خود، باید بهش بدن. بعدم در عبارت بعدی میگه که اگر هم بخوان بش بدند، یعنی وجود بش بدند، باید ماهیت قوام ماهویش رو به دست بیاره بعد وجود بش بدن. اگر جنس و فصلش رو نداره به این ماهیت وجود نمیدن، باید جنس و فصل رو به دست بیاره ماهیت به عنوان ماهیت حاصل بشه ولو وجود نگرفته بعد وجود بش بدن. اینا البته تحلیلات ذهنی ماست، ولی ماهیت اول بیاد و بعد وجود بش زمین میکنیم اینطور نیست. ماهیت وقتی آمد خودش میشه موجود. میخوام بگیم از نظر رتبه باید اول اون اوصاف بیاد تا ماهیت حاصل بشه، بعد که ماهیت حاصل شد حالا یا وجود ذهنی یا وجود خارجی بهش بدن با تحلیل ذهنی. منم همین عرض میکنم، یعنی اول ماهیت خالی میگیره، میگه ماهیت خالی میتونه داشته باشه، وجود براش واجب نیست. بعدن اگر شما این ماهیت رو تشکیل دادید و براش جنس و فصل شد تکمیل کردید، اون وقت وجود خارجی از ذهنی بهش تعلق میگیره. هم اون مطلب شما ازش استفاده میشه که مادامی که این ماهیت کامل نشود احد الوجوده اینو نمیگیره، همون مطلبی که من میخوام استفاده کنم استفاده میشه که ماهیت خالیه هم میتونه تصور بشه، چون با هر دوش ما کار داریم، با هر دو مطلب کار داریم، هر دو مطلب میتونیم از این جمله استفاده کنیم. یکی این که بگیم تا وقتی ماهیت تشکیل نشه احد الوجوده بهش داده نمیشه، یکی دیگه این که بگیم ماهیت هم خالیان یعنی بعد از تشکیل شدن خالی از دو وجود میتونه تصور بشه. هر دو مطلب از این جمله میتونه استفاده بشه. این فرمایش شما فرمایش خوبیه. و ان کل واحد من الوجودین، اون فرمایش شما رو تو این عبارت تصریح میکنه، ان کل واحد من الوجودین لا یثبت الا بعد ثبوت تلک الماهیت، باید این ماهیت ثابت بشه، یعنی جنس و فصلش رو بگیره، مقوماتش رو ذاتیاتش رو به دست بیاره، اون وقت براش احد الوجودین ثابت بشه. احد الوجودین این وجود خارجی یا وجود ذهنی. تا اینجا معروضا رو بیان کرد.
من گفتم نه، اون جمله لا یوجد لا تحصیل احد الوجودین، بگی که ماهیت به ماهو ماهیت ولو جنسش باشه ولو فصلش بوده باشه این هرگز وجود برای ضروری نمیشه مادامی که عوارض نیاد چون عوارض علت برای تشخص میتونه علامت تشخص نداره علت برای تشخص میتونه مادامی که عوارض نیاد ولو ماهیت جنسشو داره فصلش رو هم داره هرگز تحصول پیدا نمیکنه تو ذهن به در خارج
این نمیخواد میشه
این
منظورم بود اگه منظورتون نه اگه منظورتون
نه اگه اشکال میکنه میگه اون آقا مثل که آمد برای اینکه تفاوت بین بذاره بین ذاتی و بین ذاتی وجود اینا تو ذهن حساب کرد و گفت شما ببینید با رفتن کدوم یکی از اینا وجودش از بین میره با رفتن کدوم یکی وجودش از بین نمیره در حالی که با رفتن هر کدوم از اینا وجود از بین خواهد رفت در حالی اشکالیشون به این قول اینه که میخواد بگه با رفتن هر کدوم از اونا چیزی که شما اسمش ذاتی گذاشتی چه عددی گذاشتی وجود از بین خواهد رفت ولی ماهیت از بین نمیره ولی وجود از بین میره
خیلی از بحث
در تحصلش به وهم را میابردی برای تشخیص ذاتی از عدد با نفس خود ماهیت ملاحظه میکردی نه تشخصش تو زیرانه
شما میفرمایید که ماهیت باید عوارضش هم باشه تا موجود بشه.
طبق نظرشون اشیاء ماهیت تشخص بله. وجود تشخص هم عوارضش.
یعنی تا عوارض نیاد ماهیت موجود شخصی نمیشه. پس اگر چه ماهیت احتیاج به عوارض نداره ولی وجود ماهیت احتیاج به عوارض داره. بنابراین اگر عوارض رو برداشتی وجود از بین میره. اگر چه خود ماهیت از بین نرفت وجود از بین میره. از این کلام به نظر من میفرما شما در نمیاد به خصوص اون آدم اصلا بحثش این نبود که با رفتن این عوارض وجود از بین میره بحثش در این بود که با رفتن این اشیا ماهیت از بین میره یا با رفتن اون اشیا ماهیت از بین نمیره همه بحثش در ماهیت میره
رفع توهم بود یعنی این چیزی که در توهم حاصل شده با رفتن چه چیزی از بین میره با رفتن هر کدوم از چون چیزی که تو ذهن حاصل شده وجود ذهنی این ماهیته با رفتن هر کدوم از اینا در توهم اون شیء تو توهم اومده رفت میشه
ببینید من نظر شما رو نمیخوام رد کنم ولی ظاهرا و کاملا خلاف ظاهره تجربه من نشون داده که ما با هم بحث میکنیم به نتیجه نمیرسیم الان فرمایش شما روشنه عرض منم روشنه اون چه که من استفاده کردم همونیست که عرض کردم فرمایش شما رو من تکرار کردم فرمایش خوبیه ولی اینجا مراد نیست علل خصوص که اون شخص اصلا شخص گوینده اصلا به وجود کاری نداشت همه حرفش تو ماهیت بود شما وقت ابن سینا معنا نداره که تو وجود به او جواب بده توجه میکنید اصلا بحثش در ماهیت بود بحثش در وجود نبود لذا من کلام شما کاملا خلاف ظاهر میبینم ولی کلام خوبیه خود کلام فی نفسه قشنگه
که در سطح سبو تقریبا تصریح داره به مسئله اون شیئیت وجود اون شیئیت در ذهن و مرفوعیت اون شیئیت چطور اینا میفرمد که وجودش تو ذهن من ترجم میکنم این فقط نظر ماهیت داره ظاهرا نظر شخص داره
کجا عبارت بخون؟
این نزداتی لایسته بود توهم و مرفوعا مر بقای شیئی
بقای شیئی اینه وجود؟
توهم و مرفوعا مر بقای شیئی اینجا میتون داده که به اما اعتماد و علا امر رفت به توهم چی چیزی رفت میشه؟ توهم چی چیزی تا وجود ذهنی است که توهم میاد رفت میشه
خود ماهیت رفت نمیشه؟
همین میخوام بگیم با اون چیزی که شما گفتید با... نباید مسئله وجودش رو تو ذهن ملاحظه کنید اومد و رفتش رو تو توهم نباید ملاحظه کنید ماهیت رو به ما همه ماهیت باید ملاحظه بکنید خالی از هر نوع وجودی اونجا باید ببینید که با اومدن چه چیزی ماهیت هست با رفتن چه چیزی ماهیت میده
شما شعر رو در عبارتون گوینده عبارت از شعر خاص میگه شعری که موجود ذهنی شده و شخص شده این همه فرمایشاتی که میفهمه درسته منم رد نمی کنم ولی خلاف ظاهر عبارت حالا شما همونجور که در نظر دارید معنا کنید عبارتو ولی من به نظر میسه خلاف ظاهر قائل
خوب مشخصی که هست
نازک نشده حالا جایی کتاب دیگه ذکر کنم که قائل این قول چیه نمیدونم، ولی ایشون ذکر نکرده، تا آخرش هم ذکر نکرده. خب تا اینجایی که من خوندم ایشون ثابت کرد که معروض سه قسمه، حالا میخواد بیان کنه که عارض هم سه قسمه. ان کل واحد من الوجودین یلحق بالماهیت خواص و عوارض تکون للماهیه عند ذلک الوجود. هر یک از دو وجود ذهنی و خارجی ملحق میکنن به ماهیت خواص و عوارضی رو که این عوارض مال ماهیتن عند ذلک الوجود. این عند ذلک الوجود من متعلق میگیرم به تکونو، متعلق نمیگیرم به یلحقو. نه این دزالک الوجود الحاق میکند، اگر این دزالک الوجود الحاق کنه معلوم میشه عارض وجوده. این دزالک الوجود نمیگیم الحاق میکنه، میگیم این دزالک الوجود این عوارض مال ماهیته. یعنی عوارضی داریم مال ماهیت، عوارضی داریم مال ماهیت این دزالک الوجود. دو جور عوارض داریم، یکی عوارضی که مال ماهیت باشه، یکی عوارضی که مال ماهیت باشه این دزالک الوجود، یعنی اند وجود خارجی اند وجود ذهنی. ایشون ظاهرا عوارض مال وجود نمیگیره، همه عوارض مال ماهیت میگیره، اونتا بعضی برای ماهیت خالی، بعضی هم برای ماهیت این دزالک الوجود. این اندزالک رو اگر ملحق به اگر متعلق به یلحقو بگیرید، معنیش اینه که با الحاق با آمدن وجود ذلک الوجود، حالا چه ذهنی چه خارجی، عوارضی ملحق می شوند که می شه عوارض وجود، یه عوارض ماهیت نمی شه. ولی ایشون میگه عوارضی داریم که بر ماهیت وارد میشه بدون آمدن وجود، عوارضی هم وارد میشه این در ذلک الوجود. البته این اشتباه گفتن، در اونجا هم که عوارض مال خود ماهیته با در ظرف وجود عارض میشه، اونجا هم در ظرف وجود عارض میشه، اونجا هم که مال از طریق وجود ها میاد اونجا هم در ظرف وجود حاصل میشه.
در ظرف وجود هاست این در ظرف وجود متعلق یول رفاقیت اشکال نداره.
بله،
اون موقعی که وجود ملحق میشه
عرض میکنم اگر یول حقو بگیرید معنیش اینه که اون وقتی که وجود میاد، اون وقتی که وجود میاد این عارض میاد، پس ماهیت این عارض رو نداره، با آمدن وجود این عارض پیداش میشه.
خود هم
بله فرمودید
که عوارض ماهیت هم تو وجود محقق نشه، عوارض ماهیت درش نمیاد.
بله
الان فرمودید.
بله درست.
پس میشه متعلق به یلحقو. این عوارض و خواصی که مال ماهیت تو باید یکی از دو وجود نگیری اینا نمیاد، به خلاف ذاتش که ذاتش حیوان و ناسه که بسته شد تموم شد رفت، حال با اومدن نایمدن وجود نداره. همون تو فرمودید ما میتوانیم.
بله من متعلق میگیرم به تکون، البته متعلق به یلحقو بگیرید که شما جا میده اشکال نداره.
تکون منظور نحوی داره، بعضی گفتن افعال ناقصه نمیتونن متعلق قرار بگیرن.
خب بعضی گفتن شده بینشین از این بعضا نمیشه.
نه حواسون بود گفتیم دیگه یه حقوق بگیریم کسی هم قلص نمی کنه مغنی واقع سلس بود.
بله متعلق به تکونو بگیرید خوبه، متعلق به یلحقم بگیرید میشه، اشکالی نداره. یعنی در ظرف وجود اندزالک الوجود، یعنی در ظرف وجود چه ذهنی چه خارجی، هر سه نوع عوارض یلحق بالماهیت. اگه متعلق به یلحق بگیرید اینطور میشه که در ظرف وجود هر سه نوع عرض یعنی خواص به ماهیت ملحق میشه. اما اگه ظرف تکون رو بگیرید، حالا من به نظرم میسید که بهتر باشه، حالا شما این فهمت ملحق به متعلق به یلحق بگیرید، متعلق به یلحق هم بگیرید قابل توجیه. نه
خودش
میگه بله، و نه کل واحد من الوجودین یلحق بالماهیت خواص و عوارضی را که این خواص و عوارض مال ماهیت هند اند از ذلک الوجود. حالا این در عرض کردم به تکون متعلق بگیر یا به یلحق. و یجوز و اند از ذلک الوجود مثلا یعنی وجود ذهنی مثلا یا وجود خارجی تنها. و یجوز و ان لا تکون این خواص و این عوارض لهو، یعنی برای ماهیت. ضمیر رو گاهی مذکر برمی‌گیرونه به اعتبار شی، گاهی مؤنث برمی‌گیرونه به اعتبار ماهیت، اینش خیلی مهم نیست. و یجوز الله تکونه این خواص و عوارض لهو برای ماهیت در وجود دیگر اندزال کل وجود این وجود پیدا، این ماهیت رو پیدا، این عارض رو پیدا میکنه. اند وجود دیگر این عارض رو پیدا نمیکنه. ورو مما کانت، این داره عارض ماهیت خالص رو میگه. رو بما کانت لهو، یعنی برای ماهیت لوازمی که تلزم اون لوازم ماهیت رو، اما من حیث الماهیت، نه من حیث الوجود، نه به وجود خارجی کار داره، نه به وجود ذهنی کار داره، بلکه فقط به خود ماهیت کار داره. اینا دقت کنید عبارات بعدی رو که بخونید ترجیح میدید که اندزال کل وجود متعلق به تکونه باشه، اگرچه متعلق به یلحقش هم ارشدم اشکال نداره. عبارات بعدی رو بخونید ترجیح میدید که اونجا عارض وجود داره میگه، الان داره عارض ماهیت میگه. من خودم نوشتم متعلق به تکونه و یلحقو، بعد دور یلحقو خط کشیدم، یعنی خیلی نپسندیدمش. منو اجازهش دادم ولی نپسندیدم خیلی. عبارات بعدی نشون میده که اندزال کل وجود متعلق به تکونه باشه. بله، برو بما کانت لهو، رو بما کانت لهو یعنی للماهیت، لوازمی که تلزمه یعنی لازم ماهیت هست، من حیث الماهیت، لازم این شی هست، من حیث الماهیت یعنی لازم ماهیت این شی، لازم وجودش نیست. لکن ماهیت باید متقرر باشد اولا، یعنی باید ماهیت به عنوان یک ماهیت تمام بشود، ثم تلزم هاهیه، تا این خواص و عوارض لازم این ماهیت تمام شده باشه. بله،
این به یجوز روشن نشد، بالاخره خواص و عوارض، اگر خواص و عوارض ماهیت در هر دو نحوه وجود هست،
همینو من دارم عرض میکنم، به همین جهت یجوز ان لا تکون له فی الوجود الاخر، با همین قرینه گفتم اندزال کل وجود و اندزال کل وجود رو تعلق بدید به تکون، به همین جهت گفتم، به همین عبارت یجوز ان لا تکون له فی الوجود الاخر.
اگر خواص و عوارض ماهیتی که در هر دو وجود هست، یجوز معنا نداره. اگر خواص و عوارض مثلا وجود خاص دیگه در اون وجود دیگه ممتنه، دیگه یجوز، این یه جزو اصلا اینکه با هیچ کدوم نمیسازه. اگر مثلا خواص عوارض وجود ذهنیه دیگه در وجود آخر، در وجود خارج اصلا ممتنع است اون خواص و عوارض، نه که یه جزو بوده باشه. اگر خواص و عوارض خود ماهیت هم مورد نداشت که اصلا محاله که مدبک بشه، وجود داره، لذا این یه جزو یا باید یمتنه او باشه یا یه جزو باشه. اگر خواص و عوارض خود ماهیت باشه، باید یجبو میسازه، چون یجوزو رو به معنای امکان و معنای عام میگیری، باید یجبو میسازه.
میخواد عوارض مفارقه رو شامل بشه. عوارض مفارقه هم مصنف میخواد شامل بشه، لذا یجوزو گفته. شما میفهمید یا باید یجبو میگفت یا باید یمتنه میگفت.
بله.
یجوزو نباید بشه، میخواد عوارض مفارقه هم شامل بشه. یجوزو این که این خواص برای این ماهیت، برای این شی در وجود دیگر نباشد، یجوزو نباشد و یجوزو باشه.
اصلا وجود دیگه.
بله،
اصلا عوارض مال وجوده، مال ماهیت.
بله دیگه، مال وجوده.
خب ما اگه مال وجود هست، خب در هر در اون وجود دیگه، اونچه که در این وجود محقق بشه،
محقق عوارض مال وجوده. یعنی از اول ایشون اندزال کل وجود گفت، یعنی عوارض وجود مثلا خارجی. و یجوز ان لا تکون له فی الوجود الاخر، این وجود ذهنی اصلا در اینجا عوارض ماهیت مطرح نیست. عوارض ماهیت رو با ما کاند له لوازم و تلزم و من حیث الماهیته، اونجا لوازم ماهیت رو مطرح کرده. توجه میکنی؟ یعنی این تو این خط فقط عوارض وجود داره میگه، که به همین جهت هم من گفتم اندزاله که متعلق به تکونه، چون داره الان عبارز وجود میگه و عبارز ماهیت رو از روبا ما کان له لوازم شروع کرده، اونجا عبارز ماهیت داره میگه. اون وقت این پس معلومه بحثش در این دو خط در عبارز وجوده و ان کل واحد من الوجود یلحق بالماهیت تا این و فل وجود الاخر همش مربوط به عوارض وجوده.
خب موقع عوارض وجود که برای دلیل وجود محقق میشه در وجود دیگه چی میشه؟ ممتنع میشه دیگه
در وجود دیگه.
در وجود دیگه بخواد بیاد که مربوط شد جز عوارض ماهیته، اگر در هر دو وجود میاد مربوط جز عوارض ماهیته.
و یجوز و ان لا تکون، این یجوز و امکان عامه، وقت لا تکون نفیش میکنه، وقت یجوز و میتونه یعنی هم شامل امکان خاص بشه هم شامل امتناع بشه، چون با لا آمده ها یجوز و ان لا تکون لا فل وجود، یعنی میتونه شامل امکان خاص بشه میشه شامل امتناع بشه. اینجوری حلش کن. خب این یه خودرم بخونم. گفتیم که ماهیت باید متقرر بشه اولا، ثم تلزم این ماهیت رو هی، یعنی خواص. حالا مثال میزنه، فإن الاثنینية یلزم الزوجية، اثنینیت که یون ماهیت زوجیت لازمشه، مثلث رو لازم است که زوایای ثلاث است مساوی با قائمتین باشه، سه تا زاویه داخلی داره 180 درجه، قائمتین هم 180 درجه، پس زوایای ثلاث و مثلث برابر است با 180 درجه، یعنی برابر است با دو قائمه. لال احد الوجودین مربوط به یلزم هاست، اثنینیت لازمش زوجیت، مثلث لازمش این قانونه، اما این لازم بودن لال احد الوجودین، نه به خاطر اینکه وجود خارجی گرفته یا وجود ذهنی گرفته، بله نه مثلثون، بلکه صرفا به خاطر اینکه مثلثه، چون مثلث است این خصوصیه این لازمو دارد، یا اون اثنینیت چون اثنین است این لازمو داره، که میخواد لازم ماهیت توضیح بده که این لازم لازم ماهیت یک کاری به وجود نداره، ولو در ظرف وجود حاصل میشود ولی مقیده به وجود نیست، برخلاف اون دو تای قبلی عوارض و خواصی که در دو خط قبل گفتیم که اونا به قید وجود خارجی یا به قید وجود ذهنی میان، نه تنها در ظرف وجود خارجی ذهنی بلکه به قید وجود ذهنی خارجی میان، پس اون دو تای قبلی میشن عوارض وجود خارجی و وجود ذهنی، این میشه عوارض خود ماهیت. این سه تا عارض رو درست کرد بعد از اینکه سه تا معروض گفت، از ان کل واحد من الوجود یلحقه، به بعد سه تا عارض رو بیان کرد دیگه، بحث تموم شد. ذاتیات رو گفت که اوصاف قبلند، عرضیات رو گفت که اوصاف بعدند، و بعد عرضیات رو به سه قسم تقسیم کرد. حالا از وحاظ الماهیه میخواد احکام رو شروع کنه که ذاتیات چه حکمی دارن، عرضیات چه حکمی دارن، که انشاءالله با جلسه آینده مطرح بشه.